گفتن که در قرآن مجید یادآوری شده که بار گناه هیچ کسی بر دوش دیگری نیست، اون ولا تزر و وازرة وزر اخرى. ولی دیدیم خیلی ها رو که با ظلم و ستم و فشار اجازه ندادن که شخص مخاطب به قول معروف جیک بزنه و از جایش تکان بخوره و با دستورات پلید و زشت خودشون به مخاطبین رو با زور و فشار مجبور به کارهای ناسواب کردن. حالا فکر میکنم منظورشون این باشه که وقتی که یه نفر کسی رو به کار زشتی وادار میکنه، آیا گناهش بالاخره به گردن کیه؟ به گردن که اون کسی که انجام داده مباشرت کرده یا اینکه عامر بوده؟ یا اگر شعوب دیگه داره بفرمایید و با اون ولا تزر و وازرتون وزر اخرى چجور جمع میشه؟
پس معنی اون ولا تزر و وازرتون وزر اخرى معنی تعیین شد که بار گناه هیچ کسی را کسی دیگه حمل نمی کنه.
منطق قابل قبولی هم هست دیگه، وجدانن انسان میپذیره اینو.
ما تو زر مثلا میگیم که هر کسی تو گروه خودش میذارن.
من.
درسته؟ یعنی هر کسی مسئول اعمال خودشه.
من.
سوالی که ایشون کردن خیلی برای من روشن نشد که آیا مرادشون از این که مجبور کردن، یعنی طرف دیگه هیچ راهی برای فرار از این فشار نداشت، اجبار معنی مطلق خودش. خب اینجا نه، اگر به زور پرس کنید دستش بستن، شراب ریختن توی دهنش، گفتن باید بخوری، به شدت تهدید به مرگش کردن، گفتن باید فلان دروغ رو بگی یا فلان کار زشت انجام بدی. خب اینجا که مجبور مضطر این مقدار از گناهی که از روی اضطرار و از روی اجبار باشد، برای اون نوشته نمیشه،
برای اون آمر نوشته میشه،
برای اون کسی که دستور میده نوشته میشه. اما اگر نه، یک کسی اراده از خودش نشون نمیده، الان یکی از مشکلاتی که بعضی از جوانها دارن اینه، شجاعت برخورد با رفیق خودش، با دوست خودش، با اون کسی که داره اون رو دعوت به گناه میکنه رو نداره، میترسه. ترسش هم اینه که میگه اگر من اون کاری که اونها میگن انجام ندهم، میگن این بچه مثبته، آبرو منو میبرن. اگر از این نوع باشه، قطعا گناهی که ایشون داره انجام میده برای ایشون نوشته میشه، اون کسی هم که داره توصیه میکنه، کمک میکنه، امر میکنه، نهی میکنه، فضا ایجاد میکنه، برای اون هم نوشته میشه. بعد هم او بار گناه براش نوشته میشه، بعد حمل بکنه رو دوش خودش. همین کسی که پذیرفته در حالی که میتونست نپذیره.
بله.
در قرآن داره که وقتی که فرشته ها این افرادی که وارد قیامت شدن به سمت جهنم میبرن، به اینا میگن آخه این چه وضعی درست کردی داره خودتون؟ میگن آخه ما محله‌ای که بودیم یا مدرسه‌ای که بودیم یا جایی که بودیم محل فاسدی بود، ما مجبور شدیم ما فاسد بشیم،
در جریان فساد قرار گرفتیم.
اونا میگن که مگر زمین خدا وسعت نداشت؟
چه نرفتید جای دیگه؟
خود جای دیگه میرفتید که گرفتار گناه نشید؟ آیا زمین خدا واسع نبود؟ وسعت نداشت؟ این معنیش اینه که علی حال ماها باید خدای سبحان به ما عقل داده، یک اراده داده، دو اختیار داده، سه ما باید از این عقل و اراده و اختیار استفاده کنیم، خودمون رو تابع دیگران قرار ندیم، بلکه تابع عقل و تابع شرع باشیم. پس اینم شق دوم، که اگر نه فضا اینها رو برده و اینها از اون اراده خدا دادی، عقل خدا دادی، اختیار خدا دادی استفاده نکرده، تابع مردم شده، گر خواهی نشوی رسوا
همرنگ جامد،
از این قاعده استفاده کرده. نه، کی گفته گر خواهی نشوی رسوا همرنگ؟ اگه اینجوری باشه همه انبیا، همه اولیا، همه خوبان عالم باید تابع جو عمل میکردن، تابع جو عمل نکردن. اینم شقه دوم قصه است.
مثلا یه توی همین شق دوم یه بخشی هم شاید بشه در نظر گرفت که انسان حالا اختیار اولیه رو داره، ولی خودش رو در یه موقعیتی قرار میده که اختیارش سلب میشه. مثلا میره یه جایی که اونو وادار میکنن به اجبار گناه انجام بده. اینم بالاخره خودش مقصر هستی که قاعدتا.
بله دیگه، اینو بهش میگن سوء اختیار، سوء انتخاب. مثل کسی که خودش از پشتبان داره میاندازه پایین، حالا وسط راه پشیمان شده. یه خوب شما بعد تصمیمی گرفتی، حالا وسط راه که دیگه نمیشه کارش کرد. اینم هم همینطوره، یعنی باید طرف بداند کجا میرود. لذا اون آیه‌ای که در سوره مدثر هست که گفتن که ما سلککم فی سقر، بهشتی ها به جهنم یا میگن چی شد رسی شما اینجور گرفتار شدی؟ احتمالم داره که به همدیگر هم میشناختن که تو هم که مثلا ظاهره آدم خوبی بودی، چی شد حالا تو جهنم قرار گرفتی؟ اونا اون جمله آخرشون اینه که کنا نخوز و معل
خائزین،
ما با آدم های بد نشسته برخواست کردیم. خب بعدم بری جهنم به خاطر که من خدا بهت، من تو را سمیع و بصیر قرار دادم، من تو را عقل بهت دادم، من پیامبر برات فرستادم، قرآن برات فرستادم، شرع و راهنمایی کردم، شما چرا به این عمل نکردی؟ بنابراین اگر نوع دوم بوده باشد، هم خودش باید این بار گناه را هم کند، هم اون کسی که امر کرده. البته اون کسی که امر کرده، اون کسی که تبلیغ کرده، اون قطعا عذابش بیشتره، ولی اینم از این که انتخاب کرده تسلیم شده، اینم گناهش زیاده. مثلا شما قوم لوط خب چند تا اراضی و قباش اون فضا رو ایجاد کرده بودن دیگه، که اصلا ما نباید زن بگیریم باید دنبال لوات این حرفا رو. بعد عجیبه که اینها یه چند نفری که پیرو به اینها نبودن، اینها رو مسخره میکردن، میگفتن هم اناسون یتطهرون، اینا آدمای مثبتن،
بچه مثبتن،
اینا آدمای پاکن، اینا آدمای طاهرن،
با تمسخر میگفتن.
آره بعد اینا رو بعد از اینجا اخراجشون کنیم، اینا مزاحم ما هستن، اینا حال ما رو دارن میگیرن. ببینید دیدی بعضی از عروسی ها اینا هم از این اتفاقات میفته، مثلا یه چند نفر آدم مثبت درست حسابی متدین اینا میرن تو اون جمع، حالا میخوان اونجا نعوذ بالله شراب بخورن یا مثلا گناهی بکنن، میگن اینا مزاحم، اینا کی میشه اینجا برن ما حال کنیم. خب این اختیار با خودشه داره، این مسیر غلطه داره انجامه. حالا اگر اون چند تا آدم مثبت رفتن اونجا، رنگ جماعت رو گرفتن، بعد برگردن میگن والا ما که نمازخوان بودیم، ما که آدم خوبی بودیم، ولی رفتم تو اون جو جوگیر شدیم. میگن خب بی خود کردی، جوگیر
نمیرفتی،
نباید میرفتی، تو عقل داری، تو اونقدر اهمیت داری که آسمان و زمین همه به پای تو ریختن. سخر لکم، هم آسمان را، هم زمین را، هم خورشید را، هم ماه را، همه برای تو در خدمت توست که تو بنده خوب خدا بشی. ما شما رفتی توی یه جوی دیدی اونجا عرق میخورن، تا هم خوردی؟
نه. حالا جا این شاید سوال شنونده عزیزمون این باشه که مثلا در همین شقی که فرمودید که بالاخره اون گناهی که کسی که منحرف شده به گردن اون آمرم هست، این با اون قضیه ولا تذر و وازرتون وزر اخرى منافات پیدا نمی کنه. بالاخره کسی که مباشرت به انجام گناه کرده کسی دیگه است. درسته حالا مثلا من آمر بودم، فرض بفرمایید، چرا گناه اون به گردن منم هست؟
خب خود کسی که امر میکنه در اصل میل به اون گناه داره و اتفاقا گناه او بیشتره. همین قصه ای که توی جهنم اینایی که منحرف شدن به شیطان میگن که فلان فلان شد، شما اگر ما رو وسوسه نمیکردی، من ما گناه نمیکردم، میگم من فقط وسوسه کردم، من فقط گفتم، خود تو انجام نمیدادی. خب آیه معنیش اینه که از شیطان عذاب کمتر میشه؟ نه، به وسوسه گر هم عذاب مضاعف بهش داده میشه که تو هم گناه کردی که دیگران رو وسوسه کردی، اون کسی هم که وسوسه تو رو پذیرفته اون هم باید شلاق بخوره.